دلیلش رو نمیدونی.
چرا؟ نمیتونم توضیح بدم.
حالا هر چی که به ذهنتون میاد.
خب در واقع چون اون ماشین آخرین سیستم به نام اون همسر ممکنه بوده باشه، یه جورایی در واقع گمراه میکنن دیگه. به هر حال نه فرقی نمیکنه، در هر صورت پولشوییه دیگه.
پولشویی.
چون در واقع پول همسر، مرد، زوج در واقع شده به عنوان یک وسیله زیر پای خانم همسر و ایشون دارن ازش استفاده میکنن.
فکر کنم ایشون میخواد بگه پول شوهر مزه میده. بریم دلیل رو بشنویم، اگر دلیل منطقی است بپذیریم، اگر نه امتیاز فکر نمی کنیم.
نه دلیلشون رو نمیتونیم بپذیریم. علتش هم این هستش که مطابق قانون مبارزه با پولشویی از جمله رفتارهایی که میشه منطبق با پولشویی باشه استفاده از عواید ناشی از جرمه. که بعد به این عنوان اشاره میکردن که تحت عنوان استفاده از عواید حاصل از جرم پولشویی محسوب میشه، که به این موضوع اشاره نکرد.
گروه سوم، گروه عدل و دانش. شخصی که گواهی اشتغال به تحصیل یک دانشگاه دولتی را مشابه نمونه اصلی ساخته باشد، یعنی رفته کپ دانشگاه تهران ساخته، و به سازمان نظام وظیفه ارائه نماید که بگه آقا من لیسانسم، فوق لیسانسم یا دکتری هستم، مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است، دادگاه صالح به ریسدیدگی کجاست.
جهل و استفاده از سند مجرور، دادگاه اول که خب پرونده تو دادسرا مطرح میشه، سپس تو دادگاه کیفری دو، حالا بستگی به اون منطقه‌ای که این جرم وقوع پیدا کرده میتونست.
آقای دکتر
پاسخ کاملا درسته. یعنی هر دو عنوان مجرمانه و هم صلاحیت رسیدگی رو گفتن، البته دیگه صلاحیت محلیش رو هم مد نظر نبود، ولی شما اشاره درستی بهش کردید، متشکرم.
خب شما الان 50-50 شدین دیگه، یعنی با گروه دو امتیازتون مساوی شد. خب یک شخص خانه‌ای که قبلا اجاره کرده بود و اکنون خالی از سکنه است، به طور رایگان به دوست خود جهت سکنا واگذار میکنه، آیا عقد صحیح است؟ اگر صحیح است نوع عقد چیست؟
عقد صحیح، چون به این علت که ما اگر توی مدنی ببینیم رغبا، سکنا و یه عقد دیگه هم داریم و عقد کاملا صحیح می باشد، به این علت که حالا بعد این که این شخص ساکن بوده رفته به این شخص دیگر
اسم اون عقد چیه؟ عمر گفتی الا اونی که باید بگی
عقد فکر کنم ارتفاق هستش.
یه بار دیگه از اول بگو شاید رسیدی
انتفاع بگی.
یه بار دیگه تلاشتو بکن
سکنا.
خیر بفرمایید آقای دکتر.
شما سه تا حق رو نام بردی و پاسخ صحیح عقد آری است.
عقد آریه. امتیاز بدیم یا ندیم؟
با توجه به روشی که در مورد گروه شهید همت به کار بردیم امتیاز تعلق نمیگیره.
نمیگیره.
علت این که پاسخش هم عقد آری هست به این دلیله که تو عقد عالیه رایگان یک منفعتی در اختیار دیگری قرار میگیره. اون سکنا به خاطر اینکه به هر حال محل چهار بود، قرار بود که سوال پیچیده‌تر بشه، نکته انحرافی بود که در سوال قرار داده شد.
موزه پیچای انحرافی زندگی باشه. خب گروه دو و گروه سه 5 امتیاز مجموع، گروه ندای قانون گروه اولی 30 امتیاز، 20 تا فاصله داریم. خب ما الان چهار مرحلمون تموم شد. بعد بریم سراغ سوال طلایی که مسابقه مشخص بشه. خب از پاکت حقوق بین الملل انتخاب میکنم. هر گروهی که زودتر زنگ بزنه. دو سوال خونده میشه از این پاکت و امتیازها مشخص میشه. آیا تحصیل تابعیت ایران از طریق مادر ایرانی که همسر خارجی دارد امکان پذیر است؟ یک بله، دو خیر.
یک بله.
آقای دکتر؟
بله پاسخ درسته، به ویژه با تحولات جدیدی که در قوانین مربوط به اعطای تابعیت صورت گرفته در کشور ما این امکان وجود داره.
بله. امتیاز 5، امتیاز 55 تا بجنبین دیگه. اگر یک خانم ایرانی با مردی خارجی ازدواج کند، در حالت کلی تکلیف تابعیت ایرانی وی چه می‌شود؟
تابعیت در واقع شوهر مد نظر هست تو این مواقع.
آقای داور، آقای دکتر بفرمایید.
با توجه به قانون مدنی اصل اینه که تابعیت زن حفظ میشه، یعنی تابعیت ایرانیش باقی میمونه و اگر چنانچه مطابق قانون کشور مطبوع همسر این شوهرشون ممکنه که تابعیت جدیدی بهشون تحمیل بشه، اما همچنان ایرانی میمونه.
الان بعد یه سوال دیگه بپرسیم ازشون. نه دوباره یه سوال طلایی دیگه داریم، یعنی دو تا سوال، یه سوال تشریحی میپرسم هر کی زودتر زنگ زد. پرستار بیمارستان تامین اجتماعی پس از مداوا و ترخیص بیمار شماره تلفن وی را از پرونده و سوابق پزشکی او برداشته و به ایشان پیام داده است. از منظر حقوق اداری رفتار کارمند چه وضعیتی دارد، تحت چه عنوانی؟ خب گروه سوم،
از بابت حقوق اداری تخلفه، چون که دسترسی پیدا کرده به پرونده‌ای که قطعاً حامل اون بحث‌های طبقه بندیش ممکنه باشه و اون کاری که اقدامی انجام داده خلاف ضوابط و اون وظایف و
عنوان چی میشه؟
نه خب کیفری که خب نمیشه چیز کرد، ولی خب قطعا تخلفات اون نسبت به اون اقداماتی که انجام داده تخلفات اداری عنوانشو
عنوان مجرمانه
نداره، ولی خب دسترسی
تخلفات
اداری.
خب گروه دوم نظری ندارن در تکمیل، یعنی این عنوان تخلف رو نمیتونن بگن؟
استاد من تخلفه بعد
نه تخلفش که گفتن، تخلف عنوان رو شما میتونید بگید.
استفاده از موقعیت کار،
من فکر کنم گروه 3 درست گفته.
بله گروه 3 از نظر ماهوی درست گفتن، هرچند عنوانی رو که از نظر شکلی گروه 2 گفتن دقیق‌تر نزدیک‌تر بود، اما چون گروه 3 هم سریع‌تر زنگ زدن، هم پاسخ رو لااقل به لحاظ ماهوی نزدیک گفتن با توجه به در واقع ضوابط حقوق اداری، فکر می‌کنم امتیاز این مرحله رو باید به گروه 3
بدیم. یعنی تخلف سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری است، اینجوری داشتید میگفتید.
البته به تعبیر فوتبالیش چیزی از ارزش‌های گروه 2 کم
نشد. از گروه 1 هم خیلی ممنونم، سپاسگزار همه. بریم جمع امتیازات داشته باشیم. گروه اولمون ندای قانون 30 امتیاز، گروه شهید همت 55 امتیاز و در نهایت گروه سوم اردودانه 60 امتیاز. معرفی کنید یه بار دیگه خودتونو گروه سوم.
به نام خدا امیر حسین مراد هستم، کارشناس حقوق.
کارشناس حقوق. هیچ هم نمیخوای بگی دانشجو دکتری بودی نه؟ ولی من میگم. شما؟
علیرضا ربیعی هستم، علاقمند حقوق.
و شما هم دانشجو دکتری، علاقمند حقوق بودی که رفتی دکتری دیگه. گروه دوم خودتو معرفی کنین یه بار دیگه.
به نام خدا نوشین سیفیان هستم، دانشجو کارشناسی حقوق.
و
به نام خدا فاطمه رنجبر هستم، کارشناسی رشته حقوق.
بسیار خوب. و گروه یک؟
به نام خدا مریم حلیزاده هستم، کارشناس حقوق.
به نام خدا امیرحسین بدلی هستم، در مقطع کارشناسی حقوق.
حس شرکت در مسابقه چطور بود؟
بسیار عالی بود و سطحش هم خیلی مفید و عالی.
خدایی. گروه دو؟
بسیار عالی، ممنون شما و مسابقه خوبتون.
ممنون،
تشکر میکنم، خیلی سوالای خوبی بودش. ممنون.
یعنی جرات دارین تعریف نکنید. گروه سه بفرمایید.
خدا رو شکر خیلی مسابقه خوبی بود.
خب آقای دکتر دست شما درد نکنه،
دست بزنیم افتخار گروه سه.
کلن یه چیزی که هست، همه مردم باید اطلاعات حقوقیشون بره بالا و البته حقوقدان ها وظیفه‌شون هست که این اصطلاحات تخصصی حقوق رو خیلی ساده تر، بیان سلیس‌تری به قولی در اختیار مخاطبین قرار بدن تا مردم بهتر از حقوق خودشون آگاه تر بشن. آقای دکتر نکته‌ای ندارین؟
نه، باز هم تشکر میکنم از این فرصتی که رادیو گفتگو در اختیار ما قرار داد و خیلی تشکر میکنم از اجرای بسیار عالی شما. و امیدوارم که علاوه بر این که حقوقدانان در زمینه این که دانش حقوقی خودشون رو افزایش بدن تلاش میکنن، همون طبق گفته شما امیدوارم که حقوقدانان ما دانش لغات و دانش ارتباط گرفتن و دانش زبان فارسی خودشون رو هم روز به روز ارتقا بدن. همونطور که در این مسابقه دیدیم، گاهی وقتا جابجایی یک کلمه و تلفظ یک کلمه ممکنه باعث بشه که پاسخ ما غلط بشه.
بسیار خوب آقای مرادی.
بله. آرزوی موفقیت میکنم برای شرکت کنندهای محترم و اینکه امیدوارم که این قسمت از برنامه مورد توجه شنوندگان محترم قرار گرفته باشه.
حالا من یه نصیحت حقوقی میکنم به دوستان و این نصیحت به دوستان حقوقی است، عصب این چیزی که آقای دکتر فرمودن، میگه همیشه به زبان ساده مطالب رو بیان کنید. میدونین چرا؟ چون التزام به معقولات و انکسار از بدویات در تعبیر آنچه مقتضی زمان است ممارست به عمل نقض نیست. خب خیلی ممنون از شما که با ما همراه بودید، ادلیه رو شنیدید از شبکه رادیو گفتگو. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از همه دوستان شرکت کننده گروه های حاضر، تیم داوری ممنونم. یه دست و کف به افتخار خودتون و سرنده ها و شب بخیر. خداحافظ تا هفته دیگه. خداحافظ.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگیر، دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر، به خودت بیا و چشماتو رو غصه ها ببند، به خودت بیا و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این قباره روی بزن نفس بکش. آرام شاری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه. تو بگو به من همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی.
خب در حالی که رسیدیم به ساعت 12:41 و 45 ثانیه، شما همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. برگزیده خاطر انگیزترین مستندهای رادیویی، سیزدهم تا 31 اردیبهشت ماه، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو مستند. حضور شما عزیزان عرض کنم که یک شبکه رادیویی با عنوان رادیوی مستند از 13 اردیبهشت ماه راه اندازی شده. به همین مناسبت ما یک ارتباطی از طریق تلفن برقرار کردیم با جناب آقای وحید اسدی، مدیر محترم شبکه رادیویی مستند. آقا سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. نکته که فرمودین دقیقا درست و کامل بود. رادیو مستند از 13 اردیبهشت ماه از ساعت 6 صبح آغاز به کار کرده و انشالله تا 31 اردیبهشت ماه به کار خودش ادامه خواهد داد به امید خدا.
خواهش میکنم. جناب آقای اسدی خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کرده اید. شما اولا علت این تاریخ 13 تا 31 دلیل خاصی داره؟ یک. و سوال دومی که هدف از راه اندازی این شبکه رادیویی چیه؟
خب مستحضر هستیم و شنوندگان محترم رادیو، اونایی که با رادیو معنوس هستن مستحضر هستن که رادیو تو ایران روز 81 دو سال پیش
بله
4 اردیبهشت ماه آغاز به کار کرد. اولین صدایی که مردم شنیدن
درست
اون روز بود. امسال هم بنا بود که تو همون تاریخ دقیقاً این جشنواره مستند رادیوی پیجواک که در حقیقت محصول زحمت همه برنامه سازان شبکه‌های مختلف هستش شروع بشه. چند روزی با تأخیر شروع شد به این خاطر که بالاخره ایام لیالی قدر بود و در ماه مبارک رمضان بودیم، خواستیم که خود حال هوامون رو در حقیقت بعد از این شبهای عزیز شروع بکنیم. برای همین با تأخیر یه مقدار شروع کردیم از 13 و تا پایان اردیبهشت ماه در حقیقت برنامه هاش رو رادیو مستند خواهد رفت. رادیو مستند متنازه و در حقیقت در کنار جشنواره، نخستین جشنواره مستند رادیویی پیجواک هستش که امسال به همت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران انشالله برگزار خواهد شد از 27 تا 29 ارزم بوده شما که اردیبهشت ماه در زیبا کنار خواهد بودش. هدف جشنواره مستند در رادیو مستند این هستش که ما یک ژانری، یک گونه ای از برنامه سازی رادیویی رو یه مقدار بیشتر بهش فکر بکنیم یا باز تعریفش بکنیم و سعی کنیم که این احیا بشه. به چه خاطر رادیو مستند اتفاق افتادهش؟ چون خب برنامه‌ساز رادیو هستش که خب با این گونه در حقیقت آشنا هستش و کارش رو انجام میده. دلیلش این بود که دنیای امروز توی سده 21 میلادی دنیای تعامل، دنیای تولید محتوا توسط خود کاربرا و شنونده ها مخاطبین هستش. دیگه زمان این که بخواد برنامه ساز یا یک شبکه رادیویی به صورت یک سویه برنامه تولید بکنه و فقط شنونده ها بشنون به نظر میاد که گذشته و تولید محتوا توسط کاربر یا مخاطب بسیار حائز اهمیت هست. لذا رادیو مستند وظیفه مهمش این هستش که این گونه از برنامه سازی رو به شکل‌های مختلف آموزش بده، آشنا بکنه مخاطبین رو و اونها رو درگیر این کار بکنه با ابزارهای مختلف مثل پادکست، مثل فیچر، مینی فیچر، این در واقع گونه های مختلف رو مردم میتونن آشنا بشن. ضمن این که ما بالاخره تو این 19 روزی که در خدمت شنونده ها هستیم و خواهیم بود برگزیده ای از مستندهای بیادماندنی، فاخر و شنیدنی شبکه‌های مختلف رو پخش خواهیم کرد و در کنار اون آثار مختلفی که به جشنواره رسیده، حدود 300 تا اثر هستش که برنامه‌سازان رادیویی شهرستان‌ها، استان‌های مختلف و آثار مستندهای مردمی هستش که به دست دبیرخونه جشنواره رسیده، داوری داره میشه و مرحلهش داره طی میشه. انشالله که تا 29 اردیبهشت ما که برگزیدگان معرفی خواهند شد اینها را ما که در واقع بلندگویی باشیم از طریق رادیو مستند که مردم بشنون آثار.
آقای اسدی، برای من که خودم رادیویی هستم، شما نکات جالبی رو دارید بیان میکنید. یعنی این شبکه مستند کاملا متفاوته با شبکه های دیگه رسانه ملی. شما میفرمایید که ما میخواییم مخاطبین رو درگیر کنیم که خودشون اصلا برنامه ساز بشن و این خیلی جالبه و این انشالله بازخورد خوبی رو میتونیم ازش داشته باشیم.
حسنالی مستظر هستیم که چرخه، به طور مثال یک نمونه از بکنم، چرخه تولید خبر با اون چیزی که به شکل سنتی بودش کاملا متفاوت شد تو دنیای امروز. یعنی اگر ما تصور بکنیم که قبلا اگر میخواستن یک برنامه اطلاع رسانی یا خبری تولید بکنن، یک نفر باید مینوشتش، یک نفر میرفتش مثلا تصویر برداری میکرد یا صدا برداری میکرد، یک نفر مثلا گویندگی میکرد، یک نفر ضبط میکرد، تهیه میکرد، ادیت میکرد، بعد یه نفر مسئول بارگذاری و انتشار این بودش. یعنی یک سیکل، یک دایره بود برای این تولید. امروزه همه این دایره به صورت خطی و سرد یک نفر میشه، یک نفر خودش انتخاب موضوع میکنه، خودش تولید میکنه و خودش هم منتشر میکنه. به طور مثال اولین کسی که اولین خبری که از دقیقت اتفاقی که در پاکستان افتاد برای اسامه بن لادن، یک خبرنگار محلی پاکستانی بودش، نه سی ان ان بود، نه بی بی سی بودن، یک خبرنگار محلی این کارو کرد. پس تولید مخاطب هست، شنونده و مخاطب و کاربر الان حرف اول رو میزنه توی رسانه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من یک سوال دیگه ای داشتم. شما میفرمایید که حالا که این رادیو مستند راه اندازی شده، یک سری برنامه های شاخص شبکه های مختلف رو دارید روی آنتن میبرید که خب سالهای پیش از ابتدایی که خب حالا انقلاب شده بود و حتی از قبل انقلاب شما دارید این برنامه ها رو گزینش میکنید و راهی آنتن میکنید. میتونید یک چند تاشو که برای خود شما که حالا مدیر این شبکه هستید براتون خیلی جالب توجه این برنامه میتونید نام ببرید؟ من این سوال رو کردم که مخاطبینی که حالا دارن گفتگوی ما رو میشنوند بیشتر تأثیر بذارشون و چون رادیوی مستند حالا یه مقدار ما نمیدونیم و مخاطب نمیدونه داستان چیه، ما میخوایم بیشتر درگیر بشه. شما بفرمایید.
خواهش میکنم، حتما با افتخار. ما طیف گسترده و متنوعی از مستندهای رادیویی رو انتخاب کردیم از شبکه‌های مختلف رادیویی، تولیدات سال گذشتهشون، امسالشون و حتی تولیدات چند دهه گذشته رو، کارهای بسیار خاطره انگیزی که بوده تو این زمینه انتخاب کردیم. سعی کردیم که به شدت متنوع و متکثر باشه، طیف گسترده‌ای از ژانرهای مستند رو در بر بگیره و برنامه‌سازی‌های مختلف رو. به طور مثال مثلا برنامه هزار توی تاریخ رو می‌شناسیم، همه سال‌هاست که داره میره. ما انتخاب کردیم از اینها تعداد محدودش رو در واقع شنیده شده، دو مرتبه باز تولید شده، آماده شده برای آنتن. برنامه گذری در تهران همینطور، برنامه بسیار زیبا و شنیدنی سرگذشت رادیو که استاد من آقای محمد مهاجر سالها تهیه می‌کردن با اجرای خانم نصری بزرگوار پیشکسوت رادیو هستن. عرضم به حضور شما که اون برنامه بسیار خوبی هستش. سرگذشت رادیو از همون حدود 80 سال پیش به مرور گفته، ما منتخبی از اون رو آماده کردیم، هر روز پخش میشه. برنامه اینجا پایتخت نیست، برنامه بسیار خوبی هستش که تولید رادیو تهران هستش و اختصاص داده به نقاط مختلف ایران. هدفش این هستش که ایران فقط تهران نیستش. اتفاق جالب این که من تو کنداکتوری که با دوستانم تو یک ماه اخیر آماده کردیم بستیم، سهم مناسبی رو به تولیدات استانی دادیم. ما برنامه سازان استانی که تو ژانر تو گونه مستند دارن کار میکنن، گونه های مختلف، مستند گزارشی، مستند بازسازی، مستند های مثل فیچر، مینی فیچر و عرضم بسیارتان که مستند ترکیبی، همه اینها رو توش قرار دادیم. برنامه بسیار خوبی هست توی استانهای مختلف، تو روستاهای مختلف که صدای ایران هست، نه صدای فقط تهران و پایتخت. توی زمانهای مختلف مثلا ما مستندهای از 4-5 دقیقه داریم تا 50 دقیقه. خیلی خیلی متنوع برنامه ها هستش و انشالله که شنونده ها دوست داشته باشن بشنون. 24 ساعت این رادیو در حال پخش هستش و یه کاری هم که ما توی این رادیو مستند کردیم، مثل کارهای گذشته که توی رادیو بهاران یا رادیو انقلاب داشتیم، این بود که مبتنی بر ذائقه و سلیقه مخاطبینمون کنداکترمون رو هر روز تغییر میدیم. یعنی اگر که احساس میکنیم که شنونده ها به یک برنامه خاصی علاقه دارن، اون برنامه و گونه های اون رو میذاریم تو کنداکتور تو اولویت و اون رو دیگه حل میکنیم دقیقاً.
بسیار خوب، خیلی خوب. آقا من احساس میکنم که با توجه به اینکه این رادیو خیلی متفاوته، مثلا شما فرمودین کنداکتور ما هر روز تغییر میدیم.
حتما. بله.
و تغییر این کنداکتور خودش یه داستانی داره.
بله.
و حتما یک خرد جمعی و یک تفکر خاص پشتش هست که این کنداکتور هر روز تغییر بکنه. این یه نکته شما فرمودید. نکته دیگه این که اکثر شبکه‌های رسانه رو درگیر میکنید، به خصوص شبکه‌های استانی رو.
بله.
یعنی به نظر من حتما شما پیش میره تو همینه که شبکه‌های استانی خیلی میتونن تو تأمین این برنامه‌ها کمک کنن. و من جناب آقای اسدی، به نظر شخص من، حالا هم حالا رادیویی هستم هم شنونده رادیو هستم، احساس میکنم بعد از این داستان 13 تا 31 شما باید یک خلاصه افق خیلی گسترده‌ای رو آماده کنید و یکی از شبکه‌های اصلی رسانه بشه، چون که پیش بینی میشه مخاطبش، مخاطبی که مثلا دهه 70 با یه سری برنامه‌های خب خاطر انگیز و حالا به خصوص برنامه‌هایی که زمان دفاع مقدس بوده، این برنامه‌ها اونس داشته، حالا شما دارید این برنامه‌ها رو مجدد آماده می‌کنید و راهی آنتن می‌کنید، یک استقبال جالبی هم از طرف مخاطبین رادیو داشته باشه.
این محبت شما هست. تا من فراموش نکنم یه چیزی تو پرانتز عرض کنم خدمت شما عزیز، که یکی از کارهایی که ما توی رادیو مستعد انجام میدیم این هستش که تیمی از دوستان که یک دو ماه اخیر زحمت کشیدن برای تدارک محتوای رادیو مستند، به طور مثال برگزیده برنامه های رادیو جبهه که مربوط به سال 60 تا 67 هستش که ما درگیر جنگ تحمیلی بودیم.
بله.
اون روز با اون ادبیات، با اون حال و هوا، برنامه های بسیار زیبایی یا برنامه بسیار متفاوتی تولید شده که متاسفانه سالها تو آرشیومون مونده و کمتر شنیده شده و استفاده شده. ما اونها رو همه رو دقیقاً شنیدیم، آماده کردیم و داریم پخش میکنیم. ان شاء الله شبکه‌های رادیویی دیگه همه دست به دست هم بدن که این گونه از برنامه‌سازی در واقع متوقف نشه و ادامه پیدا
کنه. متشکرم. خیلی متشکرم. نزدیک از انزاف میشیم دیگه نمیتونم باهاش مصاحبت کنم.
زنده باشید.
به خدا میسپارمتون. خدا
نگهدار. امید خدا. خدا نگهدار.
همچنان شنونده شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. صدای ما را از تهران جام به جام میشنوید. با ما همراه باشین. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره. حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:01 است. تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید، آیات نورانی قرآن محمدی در آستانه اذان ظهر به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا